بازدم و 30 دقیقه با افتخار همراه شما ایم. ارغوان هنر از رادیو نمایش رو تقدیم شما میکنیم. اما خدمت شما هستم که درباره طراحی صحنه با شما گفتگو میکنیم و از شما علاقه‌مندان به هنر تئاتر و افرادی که طرفدار فراپا قرص هنر تئاتر و نمایش هستیم میپرسیم که به نظر شما یک طراح صحنه تئاتر چه ویژگی هایی باید داشته باشه تا شاخص باشه و در واقع اون طراحی صحنه برای مخاطبان چشم نواز باشه. 301075 سامانه پیامکی ماست و شماره تلفن 33 91 41 41 در اختیار شماست.
من قلی‌زاده هستم، از تهران تماس میگیرم. یک طراح خوب برای طراحی صحنه باید همیشه دکور اون برنامه رو متناسب با اون نمایش بچینه. به فرض نمایش دراماتیک باشه، باید اون صحنه متناسب با اون نمایش باشه. دوم نورپردازی صحنه هستش که باید نورش تند نباشه که به چشم بازیگران و بینندگان بزن و به قول معروف اون حالت زننده پیدا بکنه. سوم چیدمان صندلی ها در داخل سالن هستش که باید طوری باشه که با اون فضای سالن متناسب باشه، طوری نباشه که سالن کوچک باشه و صندلی های زیاد اونجا جای بده. باید سعی کنه فضای نمایش رو بدوست در نظر بگیره که صندلی های زیاد اونجا بچینه. بعد مخصوص خدمت شما بگم یک طراح وظیفه سخت و بزرگی داره که بتونه اون نمایش رو از ابتدا تا انتها به خوبی و خوشی پیش ببره و بتونه یک نمایش خوبی رو از آب در بیاره. دست شما درد نکنه. از برنامه بسیار زیبای ارغوان هنر سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خب بریم سراغ پیامک های شما. شنونده عزیزی نوشتن به نظر بنده یک طراح صحنه خوب باید بسته به موضوع نمایش فضا رو بچینه به شکلی که بازیگران و صحنه با هم هماهنگ باشن و فضای طراحی شده بیننده رو در واقع به وجد بیاره و به بیننده کمک کنه برای درک مضمون نمایش. نوشتن به نظر من طراحی صحنه یعنی همون در واقع اجرای موقعیت به واسطه وسایل و اسبابی که وجود داره بر روی صحنه و میتونه امر مهمی در اجرای یک نمایشنامه باشه و میتونه همراه و هماهنگ باشه و مضمون و پیام نمایش برای تماشاچی. و فکر میکنن که یک نمایش خوب باید یک طراحی صحنه خوب هم داشته باشه. آقای باقر محمدی از تهران این پیامک رو برای ما ارسال کرد. خانم بهناز صالحی هم نوشتن یک طراح صحنه خوب باید مبانی دکوراسیون رو بلد باشه.
به نام خدا سلام، محمد نژاد هستم و گرش تماس میگیرم. من خودم خیلی به هنر علاقه دارم، به خصوص حیطه‌های مثل طراحی صحنه خیلی برام جذاب هستش، ولی خب اطلاعات چندانی راجع بهش ندارم و برنامه خوب شما باعث میشه که حداقل ما افرادی که علاقه داریم به حیطه هنر به ویژه سینما تئاتر بتونیم یه سری اطلاعاتی رو از طریق کارشناس برنامه‌تون کسب بکنیم. از کارشناس برنامه‌تون خواهش می‌کنم که راجع به طراحی صحنه و رشته دانشگاهی که نزدیک هستن به طراحی صحنه و اینکه یک طراح صحنه چه ویژگی هایی باید داشته باشه که کارش موفق باشه برام توضیح بدن. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
خب همچنان همراه شما هستیم. جمال جلیل شنونده از این پرسش رو مطرح کردن که خب خیلی مرتبط هست با پرسشی که ما در برنامه مطرح کردیم. اگر شما صلاح ببینید روز بفرمایید ما نظرهای شنوندگان رو بشنویم. در پایان برنامه جنابالی به صورت کامل و جامع به ویژگی های یک طراح صحنه خوب اشاره کنین، اما بخش اول پرسششون رو میتونیم پاسخ خوب باشین که
البته مشخصونم که پیامک زده بودن تا یه حدی به ویژگی طراح صحنه خوب اشاره کرده بودن. در مورد به رشته دانشگاهی که خانم همه در واقع دفترچه های کنکورم که نگاه بکنید با یک رشته طراحی صحنه داریم شما میتونید اگه دوست داشته باشید در دانشگاه تحصیل کنید، در واقع این رشته رو به صورت جداگانه بخونید. اما الزاما اینطوری نیست که حالا الان گاه دیده میشه که خیلی ها ممکنه که نقاشی یا گرافیک خونده باشن و جزو طراحان صحنه باشن. این الزامی بران ندارد که الان این روزها ما یه همچین اتفاق بیفته. شما من توضیح ندارم دیگه، چون می‌خواستم بگم که طراح صحنه باید چیا رو بدونه چیا رو ندونه، اینو بزنید.
ولی خب دوره‌هایی هم هستش که در واقع دوره آزاد هست، کلاس‌های آزاد که حالا حتما هم اگر که امکان ندارن حالا
کلاس‌های آزاد تو این زمینه خیلی فعال نیستن چون با مقبولیت مواجه نمیشن. هم اغلب دوستان رشته‌های بازیگری یا کارگردانی رو برن شرکت بکنن. واقعیتش اینه که برای طراحی صحنه خیلی کلاس‌های تخصصی خیلی پیشرفته‌ای وجود نداره. من پیشنهادم همچنان هم
از بهترین و مرتبط‌ترین رشته تحصیل در رشته دانشگاهی مرتبط
دانشگاهیه، یا اینکه در یک رشته هنری تحصیل بکنند رشته هنری تجسمی و بعد با مطالعه. و در نهایت هم این رو بهتون میگم که یک طراح صحنه در ابتدا خب که بهش طراح صحنه نمیدن، باید به اون دستیار کارش آغاز بکنه.
بله.
این هستش که اونجا خب فرصت خیلی خوبیه براش که یاد بگیره طراح صحنه رو و بعد خودش وارد کار بشه.
بله، امیدواریم که در واقع پاسخ کاملی گرفته باشید. از شما شنوندگان عزیز هم درخواست می‌کنم که اگر پرسشی در حوزه هنرهای تجسمی دارین حتما مطرح بفرمایید. جناب آقای جلالی کارشناس محترم برنامه لطف می‌کنند پاسخگو هستند. پل‌های ارتباطی میان ما و شما سامانه پیامکی 301075 و شماره تلفن 33914141. بریم سراغ تازه‌ترین خبرها در حوزه‌های مختلف هنری و سرکار خانم شهرزاده عبدی که امروز داخل استودیو حضور دارن تا بهشون گفتگو کنیم. سلام عصر بخیر، خوش اومدید.
نوبرز سلام عصر بخیر دارم خدمت شما خانم خواجه‌نصیر جناب آقای جلالی. شنونده‌های عزیز برنامه ارغوان هنر، ازتون دعوت می‌کنم بخش اول خبرها رو بشنوید در حوزه فیلم و تئاتر. زوم جشنواره بنگلور بر سینمای ایران. جشنواره بین المللی فیلم بنگلور در کشور هند امسال در مجموع میزبان نمایش 15 فیلم از سینمای ایران در دو بخش خواهد بود. 11 دوره این جشنواره که از تاریخ 21 تا 28 فوریه برابر با 2 تا 9 اسفند ماه برگزار میشه، در بخش سینمای معاصر جهان میزبان نمایش فیلم‌های بمب یک داستان عاشقانه از پیمان معادی، سرخ ساخته جعفر پناهی، عرق سرد به کارگردانی سهیل بیرقی، درساج پویا بادکوبه، هتریک از رامین لوافیپور، عطر داغ علی ابراهیمی، آوا به کارگردانی صدف فروغی که محصول مشترک کانادا و ایران هست، روزهای نارنجی ساخته آرش لاهوتی، مغزهای کوچک زنگ زده به کارگردانی هومن سیدی و اتاق تاریک به کارگردانی روح الله حجازی خواهد بود. جشنواره فیلم بنگلور امسال ایران و لهستان رو در برنامه تمرکز خودش قرار داده و 6 فیلم ایرانی، کجال ساخته نیما یار، سارا و آیدا از مازیار میری، حکایت دریا به کارگردانی بهمن فرمانارا، ویلای ها از منیر قیدی، نسترنهای وحشی به کارگردانی رهبر قنبری و زرد ساخته مصطفی تقی‌زاده در قالب این برنامه در این رویداد سینمایی به روی پرده میرن. و همینطور فیلم هندی و هرمز به کارگردانی عباس امینی در بخش نطفک جشنواره فیلم بنگلور پذیرفته شده. این جشنواره هر ساله در ماه فوریه با حضور فیلم‌هایی که صاحب جوایز بین‌المللی هستند در شهر بنگلور پایتخت ایالت کارناتاکا که مهمترین مرکز فرهنگی و هنری کشور هند برگزار میشه.
بله.
کارگردان ایرانی در جشنواره کن با اعلام جشنواره فیلم کن نام 6 فیلمسازی که در دوره 38 رزیدانس سینه فونداسیون شرکت می‌کنند مشخص شده و از ایران علیرضا قاسمی که پیش از این با فیلم کوتاه وقت نهار نامزد نخل طلای دوره 72 این جشنواره بوده هم حضور داره. رزیدانس سینفوندانسیون یکی از بخش‌های سگانه سینفوندانسیون این جشنواره است که از سال 2000 شروع به کار کرده. در هر دوره رزیدانس 6 فیلمساز از سراسر جهان انتخاب میشن تا به مدت 5 ماه در شهر پاریس زیر نظر کارگردانان و تهیه کنندگان فرانسوی پروژه فیلم بلند سینماییشون رو بنویسن و برای ساختش آماده بشن. دوره 38 رزیدانس جشنواره کن از 1 مارس مصادف با 10 اسفند ماه شروع میشه و 17 آگوست برابر با 26 مرداد در کمپ تابستانی جشنواره لوکارنو به پایان میرسه.
بله.
خبر آخرمون هم هست، برپایی اولین نشست تاریخ شفاهی تئاتر ایران در امتداد جشنواره 37 تئاتر فجر که این روزها برگزار هست. اولین جلسه از سری نشست‌های پژوهشی تاریخ شفاهی تئاتر ایران که زیرمجموعه بخش 40 سالگی انقلاب اسلامیه، امروز 30 بهمن ماه با حضور هوشنگ توکلی، علی منتظری و مجید جعفری در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. ساعت آغاز نشست 11 صبح بوده و ورودش هم برای عموم به علاقه مندان آزاد بوده. 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر همونطور که میدونید در جریان برگزاریش هستیم و تا 4 اسفند ماه هم ادامه داره.
بله، متشکرم از شما، انشاءالله تا بخش بعد.
خواهش میکنم.
خب همچنان با ما همراه باشید، درباره هنرهای تجسمی در برنامه عقبان هنر گفتگو میکنیم با جناب آقای رضا جلالی. آقای جلالی بفهمید لطفا.
بله، داشتم در مورد در واقع تاریخ صحنه صحبت کنم، تاریخش داشتیم حرف میزدیم با شنوندگان از اون، که البته من این نکته رو بگم اگر که بیشتر دوستان در این مورد بدونید، کتاب هایی هست در این زمینه چاپ شده و میتونید تهیه بکنید. این کتاب ها رو هم نسخه های دیجیتال داره، هم در واقع چاپی که این کتاب ها رو میتونید تهیه کرد و در مورد طراحی صحنه اطلاعات رو کسب بکنید. در دوران رومان باستان اولین بار هست که صحنه ها همونطور که اشاره کردم اتفاقات عجیب میفته. در صحنه ما از یک نمایشی داریم که 600 قاطر در عرض صحنه از کنار هم رد میشن. کم کم اهمیت برخلاف دوران یونانی که جایگاهی که برای همسرایان یا کسانی که در واقع موسیقی را اجرا میکنن، آواتار را اجرا میکنن کم میشه، چون نمایش اون موقع تلفیقی از این دوتا بوده و بیشتر به بازیگران فضا داده میشه که دارن صحنه حرکت بکنن. و در دوران روم باستان صحنه به 3 قسمت تقسیم میشه، در واقع 3 دسته. صحنه‌های تراژیک که قصر پادشاه بوده که اصولاً چند طبقه بوده و با ظرافت‌های خاص نقاشی می‌شده، صحنه‌های کمیک یک میدان و یک خیابان یا 2 خانه روبروی هم، و صحنه‌های روستای چوپانی یک دهکده با درختان و گیاهان دیده می‌شد که اغلب هم سعی می‌شده که اینها یک به یک خود اجزای صحنه گذاشته بشه. اگر احتیاج به پرسپکتیو که برای اولین بار یا عمق فضای صحنه در دوران روم دیده میشه، از نقاشی استفاده میکردن که بتونن این رو در واقع به مخاطبشون منتقل بکنن.
بله.
همونطور که اشاره کردم در ادامه هم تمامی در واقع سبک‌های معماری که عوض میشن، دوره‌های معماری که عوض میشن، بر طراحی صحنه تأثیر بسیار زیاد میگذارن. من حالا شاید بعضی شنوندگان بپرسن چرا ما داریم از دوران خیلی کهن شروع میکنیم، چون خیلی از در واقع پایه های طراحی صحنه جدید بر اون دوران گذاشته شده. طراحی صحنه جدید رو میشه در واقع دید یا در موردش خوند، اما خب به هر حال تاریخچه این که این اتفاق از کجا اومده در واقع یک مقداری احتیاج به توضیح داشت که من در خدمتتون بودم. اگر فرصت داشته باشیم کم کم بریم به سمت در واقع
بله.
نظریه پردازان طراحی صحنه، نمیدونم حالا فرصت.
بله بله بفهم. بله.
اولین کسی که میخوایم در موردش صحبت کنیم آقای ادوارد گوردون کریک هست، بازیگر، کارگردان، طراح و نظریه پرداز تئاتر، متولد 1872 در انگلستان. پدرش آرشیتکت و معمار بوده و مادرش یکی از سرشناس‌ترین هنرپیشگان اون دوره تئاتر انگلستان بوده. اینا رو میگم برای اینکه بدونیم که در چه در واقع فضای این آدم به دنیا اومده و زندگی کرده و آموزشی که داشته. حالا من زندگی نامش نمیخوام زیاد بهش اشاره بکنم. اون اعتقاد داشته که هنر تقلید نیست، بلکه باید خلاقیت درش وجود داشته باشه. ما قرار نیست که از یک واقعیتی که بیرون در واقع رخ میده تقلید صرف بکنیم.
بله.
در مورد کتاب، در مورد تئاتر هم کتاب خیلی معروف داره، در مورد هنر تئاتر، سال 1905 این کتاب رو می‌نویسه و دانش شگفت انگیزی داشته نسبت به صحنه و شناخت صحنه و به قول معروف اون اتفاقهایی که میتونسته روی صحنه شکل بده. معتقد بوده که همه کارهای هنری باید از مواد و مصالح مرده ساخته شده، هرچی که از طبیعت گرفته میشه باید شکل هنری داشته باشه. حالا این هم اعتقاد ایشون بوده. همچنین معتقد بوده که اساس عمل دراماتیک تنها به هنرپیشگان متن، حرکت و صحنه آرایی منحصر نمی شود، بلکه تئاتر درون مایه می خواد، کلمه ها، نقش ها، اینا همه با هم کمک می کنن که در واقع این اتفاق بیفته. اعتقادم داشت که همه چیز نباید فدای دکور و لباس بشه. حالا ما این رو من بعدا توضیح میدم که طراحی صحنه و طراحی لباس اینها در امتداد هم هستن. اعتقاد داشته که نباید همه چیز فدای اینها باشه. ما باید یک فضایی رو در نظر بگیریم که بتونه طراح صحنه در اون حرکت بکنه.
درست.
کس دیگری که دومین کسی که میخوام در موردش صحبت کنم مارکسن راینهارت هست. نام واقعیش گلدمن بوده، بازیگر، کارگردان و مدیر تئاتر که سال 1873 به دنیا اومده. خب لازم به ذکر هم نیست که تمام اینها تقریبا تا اینجا همه فوت کردن. کسی که داریم درمشون سوال کنم مثل آقای مارکس راینهارت که سال 1943 فوت میکنه. شاید نکته جالب در مورد ایشون اینه که در مورد صحنه پردازی نمایشنامه‌های متفاوت فکر میکرده که ما باید محیط‌های گوناگونی رو طراحی بکنیم برای اینکه بتونیم این طراحی صحنه رو درش قرار بدیم. بنابراین میاد به صورت تئوریک میگه که ما باید سه دسته تماشاخانه بسازیم. تماشاخانه‌های جمع و جور برای نمایش در روانشناختی مدرن، حالا این تقسیم بندی ایشونه. تالار نمایش بزرگتر برای آثار کلاسیک و یک آمفی‌تئاتر برای اجراهای حماسی. فکر ساخت تئاتر ملی لندن با سه سالن زیر یک سقف سالها بعد البته شکل میگیره، اما ایشون طرحشو داده بوده که ما باید در واقع صحنه‌های تئاتری داشته باشیم. الان تئاتر هم اگه دقت بکنید در واقع تیپ صحنه‌هاش با هم فرق می‌کنه، یعنی
بله.
سالن اصلی تئاتر با سایه یا با قشقایی اینها
متفاوته. بله.
البته حالا سایه و قشقایی تا یه حدی با هم شبیهن ولی با سالن اصلی متفاوته. از به سنت‌های در واقع دیرین تئاتر هم اعتقاد داشته و تئاتر رو جشن بزرگ می‌دونسته و سیاست رو از اون برکنار می‌دونسته.
بله.
حالا در بخش‌های بعدی هم در مورد دیگر طراحان صحنه و نظریه پردازان باهاتون صحبت می‌کنم. من فقط می‌گم اگه اجازه بشیم در حد یه دقیقه بهتون بگم که امروز ما چه کارهای خارجی رو ما در صحنه تئاترمون در جشنواره می‌بینیم. از کشورهای فنلاند، رومانی و فرانسه ما امروز در واقع آثاری رو بر روی صحنه‌های تئاتر 37مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر می‌بینیم. اگر فرصت شد اسم اونها و سالن‌هایی که اجرا می‌رن رو خدمتتون خواهم.
بله، متشکرم از شما. 549 دقیقه ارغوان هنر.
اما همچنان همراه شما هستیم. عقبان هنر را از رادیو نمایش تقدیم شما میکنیم. بد نیست که با یکی از هنرمندان خوب در عرصه طراحی صحنه گفتگو کنیم. جناب آقای پیام فروتن، سلام، عصر بخیر، خوش آمدید.
سلام خانم، روزتون بخیر باشه. من روز بخیر هم میگم، سلام میکنم خدمت همه شنوندگان خوبتون. در خدمت من.
درود بر شما. جناب آقای جلالی داخل استودیو هستن، گفتگو رو با شما پی خواهند گرفت. بفرمایید.
با آقای جلالی هم من صحبت میکنم و بهشون سلام میگم و روزشون بخیر باشه.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب قربان شما. خیلی خوشحالم که همراه با شما هستیم. صدای شما رو یک بار دیگه میشنویم در برنامه‌مون و سپاس از بابت وقتی که به ما اختصاص دادید. میدونم حتما در این روزهای جشنواره شما هم به هر حال یا درگیر کار هستین یا باید برین کاری رو ببینید و وقتتون خیلی کوتاه هست.
خواهش میکنم.
ما بحثی که با شنوندگان عزیزمون امروز بهش اختصاص دادیم در مورد طراحی صحنه در تئاتر است و اهمیتی که طراحی صحنه داره. من این نکته رو هم بگم که آیه فروتن دو کتاب دارن، 10 طراح صحنه تئاتر و تألیفی ترجمه هم دارن که خودشون حالا اشاره میکنن، مدیریت فرآیند طراحی صحنه در تئاتر که این هم کتاب بسیار مهمی هست و کتاب خوبی هم هست. خیلی دوست داشتم از زبان شما بیشتر در مورد طراحی صحنه در تئاتر به خصوص در این روزهای کشورمون بشنویم که نسبت به 10 سال پیش یا 20 سال پیش چه تغییراتی کرده این روندش.
خواهش میکنم. من اول یه توضیح تکمیلی بدم که من 8 کتاب دارم که آخریش فکر میکنم شنبه منتشر بشه، تاریخ طراحی صحنه اسکار براکت در دو جلد.
آره نه، من فقط چیزها رو گفتم، تألیفی رو گفتم. آره ترجمه ها اونا رو اشاره نکردم، اگه خودتون بگی ممنون میشم اسامی رو.
خواهش میکنم. میخواید برسیم به، چون اونو میتونن دوستان گوگل بکنن و اسم کتابا رو در
باش باش
از وقت استفاده بکنیم و در مورد تاریخ صحنه صحبت بکنیم. خدمتتون عرض شود که متاسفانه مدت هاست که حوزه طراحی صحنه در تئاتر یک سیر قهقرایی و سیر بسیار بسیار نزولی رو طی کرده و به شخصه میتونم بگم که نسبت به حتی 10 سال پیش تقریبا چیزی دیگه به عنوان طراحی صحنه تئاتر باقی نمونده. بزرگترین دلیلش هم برمیگرده به احداث سالن‌های خصوصی.
بله.
یعنی سالن‌های کوچکی که تحت عنوان سالن خصوصی و تئاتر خصوصی شکل گرفته و در این سالن‌ها ما هر شب شاهد 2 تا 3 تا و بعضن 4 تا اجرای متفاوتیم که در چنین شرایطی قطعا نمیشه طراحی صحنه خاصی انجام داد. به این ترتیب همه گروه ها روی آوردن به این که 2 تا میزی، یه صندلی، چیزی روی صندلی روی صحنه بذارن و اجراشون رو انجام بدن. به این ترتیب تمام جلوه های تصویری که از طراحی صحنه انتظار داریم عملا حذف شده و دیگه چیزی تحت عنوان طراحی صحنه وجود نداره.
بله، این همین اتفاقی که شما اشاره کردین یک از یک منظر دیگه هم حالا یه مقدار تخصصی تر این هستش که همه صحنه های این در واقع تماشاخانه ها یک شکل دیگه، یک بلک باکس و همین باز خودش طراح صحنه رو خیلی آزار میده نمیده.
ببینید، خود سالن های بلک باکس خیلی تعیین کننده نیستن تو این مسئله، اما چیزی که تعیین کننده است اینه که سالن بلک باکس هم از یک حداقل امکاناتی باید برخوردار باشه. حداقل در زمینه طول و عرض سالن صحنه باید یک استانداردی وجود داشته باشه. برخی از این سالن های تئاتر اصلا سالن تئاتر نیستن، یعنی اینکه یک خونه ای رو، یک آپارتمانی رو گرفتن و مثلا سالن پذیراییشو کردن سالن تئاتر که خود بازیگرا اگه دکور هم نداشته باشین، خود بازیگرا هم به زور میتونن توی اون حرکت بکنن.
دقیقاً.
ولی اگر ما یک سالن بلک باکس استاندارد داشته باشیم مثل سالن تئاتر ایران شهر یا تالار مولوی، اینا بسیار هم عالی هستند و میشه بهترین طراحی صحنه و بهترین جلوه های بصری رو توشون به وجود آورد.
آقای فروتن، حالا نکته هم که اشاره کردیم بهش این موزلی هستش که ما در زمینه طراحی صحنه و حالا که شاخصترینش دکوره، اما خب خیلی چیزهای دیگر در دل خودش داره، باش مثلا در طول جشنواره ها هم مواجه میشیم. میخواستم اونم از ابتدای جشنواره تا الان شما کارها رو دیدین، کاری رو دیدین که از طراحی صحنه خوشتون بیاد؟
من متاسفانه کاری ندیدم و اصلا کار توی جشنواره نمیبینم، برای اینکه جشنواره های تئاتر از مدت ها پیش توی کشور ما در واقع محملیه برای اینکه در واقع جوری گروه رو پیش میبرن که شما مجبورید همه چیز رو در دقیقه 90 انجام بدید، همه چیز فورس ماژور داره شکل میگیره و اون اجرایی که کارگردان و گروه مد نظرشه شکل نمیگیره توی این جشنواره ها. ضمن اینکه این مشکل در واقع طراحی صحنه‌ای که من عرض کردم تعمیم پیدا میکنه و توی جشنواره ها هم میبینید. من مدت هاست که تا جایی ممکن تئاتر نمیبینم به این علت که وقتی میرم و با این وضعیت اسفبار صحنه پردازی روبرو میشم که قطعا روی ارکان دیگه یه اجرا مثل کارگردانی و بازیگری هم تاثیر میذاره، انقدر تا جای اعصابم خرد میشه و عصبی میشم که تحمل نمیتونم بکنم و ترجیح میدم که اعصاب خودم رو حفظ بکنم و کمتر مواجه بشم با این مسئله ای که تئاتر ما رو داره از درون نابود میکنه.
بله. و در مورد کارهای خودتون در مورد طراحی صحنه میخواین صحبت بکنیم؟ آخرین کاری که انجام دادین برای شنوندگانمون بگین و از تجربه‌ای که با گروه تئاتر تجربه ایران کسب کردین که حالا نمایشه زیادی رو هم براشون در واقع همراهشون کار کردین.
آخرین کاری که من طراحی صحنه کردم، البته من توی مدت کار فیلم و سریال میکردم، آخرین کاری که در تئاتر انجام دادم نمایش کچلو بود به کارگردانی آقای رضا کشاورز که در ایران شهر روی صحنه رفت. در مورد تجربم با گروه تئاتر تجربه ایران، کارگردان خب آقای کیومرث مرادی بودن و یه 10-11 تایی باشون کار کردیم که تجربه بسیار بسیار خوبی بودن و این برمیگرد به همون 10-20 سال پیشی که تئاتر خصوصی وجود نداشت، تئاتر دولتی بود کاملا و قرارداد بسته میشد، مسائل مالی کاملا مشخص بود، کارگاه دکور وجود داشت، طراح میتونست دکورش رو واگذار کنه به کارگاه دکور که به بهترین شکل ساخته بشه. امروز ما هیچ کارگاه دکوری نداریم و عملا یک سری کابینت ساز تبدیل شدن به مجریان دکور که مجریان دکور تئاتر که در واقع خود این در اجرای دکور خودش یک رشته دانشگاهی است.
بله.
و متأسفانه بدون تجربه و بدون پیشینه ساخت دکورهایی که دیده میشه ساخته میشن که اصلا استاندارد هم نیستن.
یک نکته رو من از شما میخواستم در ادامه بپرسم، اینکه راه حل شما برای اینکه حالا ما به هر حال این سالن‌های خصوصی که فعلا پیدا کردیم یک راه گریزی بود دیگه برای اینکه به هر حال بخش هایی که مسئول هستن باید سالن بسازن، بخش های دولتی نساختن، ظرف نمایشیمون اضافه نکردن و خب بخش خصوصی وارد شد و بضاعتش بضاعت کمیه. راه حل شما برای اینکه حالا به عنوان طراح صحنه بتونیم به یک کارکرد در این مابین برسیم چیه؟
من سیاست گذار فرهنگی نیستم.
نه به عنوان طراح صحنه دیگه مثلا میگین که خب آره همشون ایرادشون در همینه که بله. شما کاملا درست میگی. باید چی کار کرد الان؟
من فکر میکنم که باید شهرداری در درجه اول وارد عمل بشه و تمام این سالن هایی که چون استاندارد دارن، این سالن استاندارد جهانی وجود داره، تمام این سالن هایی که غیر استاندارد هستن رو تعطیل بکنن، پلمپ بکنن. ببینید من توی یک سالونی در واقع کار دیدم، یک نمایشی رو دیدم که اگر خدای نکرده توی اون سالون یک آتش‌سوزی کوچیک اتفاق می‌افتاد همه تماشاگرها می‌مردن، همه تماشاگرها تو آتش می‌سوختن. یکی از این استانداردها جدا بودن در ورودی و در خروجی یک سالونه. شما نگاه بکنید چه تعداد از این سالن‌های تئاتر ما در ورودی و در خروجیش جداست. حتی سالن اصلی تئاتر شهر هم دو تا در مجزا نداره.
بله.
و سالن استانداردی نیست. یک همچین سالن های اگر در کشورهای توسعه یافته افتتاح بشه کار به اجرای اول هم نمیرسه، یعنی بلا فاصله سالن رو تعطیل میکنن چون حفظ جان تماشاگر از همه چیز مهمتره. در درجه اول به نظر شهرداری باید وارد عمل بشه و این سالن ها رو تعطیل بکنه، آیین نامه هایی نوشته بشه برای اجرا در این سالن ها.
بله.
توی این سالن ها حتما یک نمایش اجرا بده هر شب، نه چهار نمایش. حالا سوددهی نداره دیگه.